آیا میشه برای تبدیل وضعیت اقدام کرد؟ قانون چیزی درباره این وضعیت گفته؟
خیلی خیلی سرکار خانم، تمدید تکرار پذیر قرارداد مدت موقت باعث تغییر ماهیت اون و دائمی شدن اون قرارداد نخواهد شد.
گفتن که من 0935-48-20، من 7 ماهی که با قرارداد موقت در یک شرکت کار میکنم، حالا که قرارداد تموم شده شرکت میگه که بیمت رو فقط 3 ماه رد کردیم، اونم نصفه، من باید چی کار بکنم الان؟
ایشون میتونن به سامانه جامعه روابط کار مراجعه بکنن و دادخواستی تنظیم بکنن در خصوص ایجاد سابقه بیمهشون و با اسنادی که ارائه میکنن بعد از رسیدگی اگر ادعاشون اثبات بشه بیمهشون بر اساس ماده 148 قانون کار الزامی خواهد بود و کارفرما حق بیمه رو بایستی پرداخت بکنه و بیمه ایشون سابقه شون ایجاد میشه.
آدرس سامانه رو هم لطف میکنید بگید؟
بله، www.mcls.gov.ir.
خود جمله رو هم بنویسن،
سامانه جامعه روابط کار،
جامعه روابط کار، همون هم کفایت میکنه.
بله کافی.
0912-28-42 گفتن هر بار قرارداد تموم میشه کارفرما منو مجبور میکنه استعفا بنویسم. چرا آخه؟ میگه که اینطوری راحت تر تمدید میکنیم. آیا این کار قانونیه؟
اصلا وقتی خاتمه قرارداد باشه چه استعفایی وجود داشته باشه چه نداشته باشه قرارداد خاتمه یافته تلقی میشه و بنابراین دیگه هیچ اثری نداره اون استعفا.
بله. خانم احمدی گفتم من به صورت پاره وقت کار میکنم ولی قرارداد رسمی ندارم، آیا اگه کارفرما منو اخراج بکنه میتونم شکایت کنم یا نه چون قراردادی ندارم دستم به جای بند نیست؟
وجود قرارداد یکی از ادله اثبات و ادعای رابطه کاریه. ادله دیگه مثل لیست بیمه، مثل فیش‌های واریزی، مثل ارزو گواهی‌های اشتغال و امثال هم وجود داره که با هر کدوم از اونها میشه این رابطه رو احراز کرد.
بله. بریم سراغ تلفن یکی از شنونده‌های عزیزمون ببینیم سوال صوتیشون چیه.
شش سال سابقه کار داریم، چون 12 نامون بوده همون بیمه بیکاری نمیتونیم بگیریم، میخواستیم میشه مثلا این اینجا مطرح کرد.
متشکرم از تماس شما. آقای اینکی هم بفرمایید.
خب ببینید، بیمه بیکاری به کارگری تعلق میگیره که بدون اراده و میل شخصی بیکار شده باشه. اگر این دوست عزیزمون بدون اراده و بدون میل شخصشون بیکار شدن و کارفرماشون باشون دیگه قرارداد نمیبنده و میتونن قرارداد یک سال اخیرشون رو به علاوه نامه عدم نیازشون رو در سامانه جامعه روابط کار prkar.mcls.gov.ir بارگذاری بکنن و درخواست برقراری بیمه بیکاریشون رو انجام بدن.
بله. گفتن که 0917-2001 من در قرارداد موقتم هیچ بندی درباره بیمه یا مرخصی نوشته نشده، آیا قانونا موظفن اینا رو به من بدن یا اینکه نباید حتما توی قرارداد قید میشد؟
بیمه بر اساس ماده 148 قانون کار و مرخصی استحقاقی بر اساس ماده 64 قانون کار حق کارگره و هیچ کارفرمایی نمیتونه این حق رو به کارگر پرداخت نکنه و انجام نده.
0936-28-47 گفتن آیا مدارس غیر انتفاعی یا غیر دولتی اجازه دارن با معلم ها قرارداد 1 ماه ببندن و بیمه هم رد نکنن؟ من توی تابستون هم بدون حقوق دارم کار میکنم.
بیمه رد نکردن رو اجازه ندارن. خیر، هر کسی که به هر عنوانی برای به عنوان کارگر برای کارفرمایی کار میکنه بایستی بیمهش انجام بشه، اما اینکه مدت قرارداد 1 ماه باشه توافقه و طرفین اگر قبول بکنن هیچ محدودیت قانونی نداره.
بله. گفتن که آقای دانیال از اصفهان، 1 ساعت توی ساختمانی کار کردم، ناشی از قطعی برق به چاله آسانسور سقوط کردم، الان صاحب کار بیمه اون 1 روز رو رد نکرده، آیا بیمه من تعلق میگیره؟
من دقیقاً سوالشون رو، یعنی قبل از حادثه براشون بیمه رد نکرده یا
بله
روز
بله
حادثه؟
بله نه، همون روز حادثه براشون از حال شانس ایشون رد نشده بیمه.
اگر روز قبل از حادثه براشون بیمه رد شده باشه، این رابطه بیمه پردازی وجود داشته باشه، اون روز حادثه با گزارش حادثه جزء ایام مرخصی استعلاجی به حادثه کار براشون لحاظ خواهد شد.
حتی اگر اون روز هم رد نشده باشه بیمه؟
بله، چون اونجوری که استعلاجی بوده و کارفرمان نیازی نداره اون روز رو براشون کار کرد رد کنه، به شرطی که استعلاجیش مورد تایید سازمان تامین اجتماعی قرار بگیره.
خب شبیه بیمه خودرو نیست؟ ایشون فکر کردن چون مثلا بیمه خودرو که الان این ساعت تمام شد، ساعت بعد دیگه نمیشه هیچ کاری کرد، اینجوری استنباطشون بوده که شما پاسخ دادید.
ببینید، در حوادث کار و بیمه و مرخصی استعلاجی بایستی روز قبل از بیماری یا حادثه رابطه بیمه پردازی برقرار باشه.
بلا یه روز؟
حتی یک روز.
درست. گفتن که 0992-79-35 خیلی کوتاه، من پژوهشگر هستم، توی یک اندیشکده یه مردم نهاد کار میکنم، میخواستم بدونم قوانین کار هم شامل مجموعه های مردم نهاد میشه یا نه؟
به صورت کلی بله، ولی برخی از انجیو ها و مؤسسات خیریه از این قاعده معاف هستن.
متشکرم از شما، از جناب آقای علیرضا اینکیان، مدرس و مشاور روابط کار، مثل همیشه بسیار خوب مفید همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
هیچ وقت نداریم، فردا از ضمانت‌نامه های بانکی صحبت میکنیم و مسائل حقوقی مرتبط با اون. با ما روی خط باشید.
هرانچه در جستجویانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدا برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه راهکار. حالا احوالتون چطوره؟ روز و روزگار چطوره؟ امیدواریم که خوب و خوش و سرها در راه برگشت به خونه هاتون باشید، یا نه اگه سر کار هستید همین حالا هم پرشور و پر انرژی به کارتون ادامه بدید. خوشحالیم که توی این شلوغی و لحظه های پرهیاهو میتونیم زمانی رو با هم بگذرونیم در برنامه راهکار. ببینم شده تا به حال با مشتریانی روبرو شده باشه که بعد از صحبت با شما نظرشون به کلی تغییر کرده باشه و حاضر شده باشن محصول شما رو بخرن؟ اینجور وقتا چی کار میکنید که مشتری ها رو راضی به خرید میکنید؟ به نظر شما آیا فروشندگان موفق همیشه با شیوه های خاصی مشتریان رو متقاعد میکنن، یا اینکه عامل دیگه هم وجود داره؟ اساساً فروشنده چه ویژگی باید داشته باشه تا بتونه مشتری ها رو قانع کنه تا ازش خرید بکنن؟ میدونم دیگه کاملا متوجه شدید که در برنامه امروز راهکار میخواییم درباره شیوه های متقاعد سازی مشتریان صحبت بکنیم. مطمئنم هر کدوم از شما تجربه هایی تو این زمینه دارید. ممنون میشم اگه قصه کسب و کارتون و داستان متقاعد سازی مشتریان رو با ما به اشتراک بگذارید. از چه طریق؟ از طریق سامانه پیامکی 30336-37. مهمان عزیزی هم در برنامه امروز حضور دارن، آقای امیر بختایی، کارشناس کسب و کار، که از توضیحاتشون استفاده میکنیم درباره متقاعد سازی مشتریان و اینکه چطور مشتریان رو ترغیب بکنیم بیان سراغ محصول ما یا خدمت ما. اما قبل از اون یه سوال داریم از شما شنوندگان عزیز. به ما بگید کدام یک از این شیوه ها بهتر میتونه به متقاعد سازی مشتریان کمک بکنه؟ یک، استفاده از تبلیغات سنگین. دوم، ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و سوم، ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. میدونم که پاسخ صحیح رو از همین الان انتخاب کردید، کافیه که ارسال بکنید به 30336-37. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ مهمان عزیزمون، آقای امیر بختایی، کارشناس خبره یک کسب و کار. از تجربیات و دانششون استفاده بکنیم، ببینیم اگر محصولی تولید کردیم یا خدمتی داریم ارائه میکنیم چی کار بکنیم مشتری ها تشویق و ترغیب بشن، متقاعد بشن، قانع بشن بیان محصول ما رو بخرن یا از ما خدمتی رو که ارائه میکنیم رو در واقع درخواست بدن. آقای امیر بختایی، مهمان عزیز برنامه راهکار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما خانم تاجداری ارجمند، مجری توانمند و همینطور شنوندگان عزیز همراه با برنامه راهکار.
زنده باشید. آقای بختایی، ما بریم سراغ شیوه متقاعد سازی و اینکه این شیوه اصلا چه جایگاهی داره توی روش هایی که ما میخواییم بازاریابی بکنیم و چقدر مهمه، چه جوری به کار ما میاد.
به طور کلی صاحبان کسب و کار با دو روش میتونن جنسشون رو به مشتری بفروشن. اولیش اینه که مشتری رو مجبور به خرید بکنن، دومیش اینه که مشتری رو راضی به خرید بکنن. کسی میتونه مشتری رو مجبور بکنه که دارای انحصار باشه، قدرت داره و نظرش رو به مشتری تحمیل میکنه.
کالای دیگه نیست
یا با شرایط خیلی سختری هست و حتی اگر مشتری خوشش نیاد چاره نداره، باید بیا تو صف وایسه و اون محصول رو تهیه بکنه. توی بازارهای رقابتی این روش خوب روش قابل قبولی نیست و اساسا جواب نمیده. اونجا ما باید بریم به سمت اینکه راهی رو پیدا بکنیم که مشتری رو راضی بکنیم که پیشنهاد ما رو بپذیره و خرید رو انجام بده. دو تا روش کلی برای این هدف وجود داره. یکیش روش مذاکره کردنه و دومیش روش متقاعدسازی است که ما تو برنامه امروز روی روش دوم بیشتر متمرکز خواهیم بود.
این مذاکره خودش نوع متقاعدسازی نیست آقای بختایی؟
سوال خیلی خوبیه. در بین صاحب نظرها دو تا دیدگاه وجود داره. بخشی از صاحب نظرها معتقدن که متقاعدسازی بخشی است از مذاکره، به این دلیل که میگن هر وقت ما از یک مذاکره کننده حرفه‌ای سوال پرسیدیم یا رفتیم مشاهده کردیم ببینیم چه کار میکنه، همه مذاکره کنندگان حرفه‌ای گفتگوشون رو با متقاعدسازی آغاز میکنند و خب این حرف هم حرف درستی است، همین اتفاق میفته. دسته دوم میگن که درسته که همیشه در مذاکره ما متقاعدسازی و تکنیکاش رو هم استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که مکانیزم و سازوکار متقاعدسازی با مذاکره متفاوته، بنابراین بهتره که اینها رو دو تا روش مستقل بدونیم.
مکانیزم چه فرقی دارن با هم دیگه؟
احسن. مکانیزم مذاکره بده بستونه، داد و ستده. یعنی وقتی ما داریم سعی میکنیم که با روش مذاکره مشتری رو مجاب بکنیم، داریم یه امتیازاتی بهش واگذار میکنیم و در مقابلش میخوایم اون کاری که ازش میخوایم رو هم برامون انجام بده. مثلا به مشتری تخفیف میدیم و در مقابل تخفیف میخوایم که خرید رو انجام بده. یا بهش میگیم که توی شرایط پرداخت من میتونم براتون تسهیلاتی رو قائل بشم اگر شما میزان خریدتون رو افزایش بدیم. بس ما توی مذاکره تبادل امتیاز میکنیم، امتیاز میدیم و امتیاز میگیریم. اما در متقاعدسازی بدون اینکه امتیازی به مشتری بدیم،
امتیاز
مجابش میکنیم که اون کاری که ما میخوایم رو داوطلبانه برامون انجام بده. و دسته دوم میگن چون مکانیزم با هم متفاوته، دو تا روش مستقل هستن. مثل این میمونه که بگیم چون ما کارد و چنگال رو با هم استفاده میکنیم، پس میشه اینا رو یه روش در واقع یک روش یا یه ابزار در نظر گرفت، یا اینکه بگیم نه اینا دو تا ابزارن، هرچند که نوع استفادهشون
یعنی ممکنه ما یه زمانی تلفیقی از این دو رو استفاده بکنیم، یه زمانی نه، هر کدوم رو جداگانه.
معمولا ما با متقاعدسازی بحث و آغاز میکنیم، چون نظر که نداریم که حتما امتیازم بدیم. سعی میکنیم بدون دادن امتیاز مشتری رو مجاب بکنیم. اگر موفق شدیم که فبها، اگر نشدیم بعد میریم سراغ تکنیکای مذاکره. حسنش اینه که کارهایی که برای متقاعدسازی انجام دادیم اگر مشتری رو مجاب نکرده باشه، حداقل روش تاثیرگذار بوده. بنابراین وقتی من میرم سراغ ابزار مذاکره، این شانس رو دارم که با امتیاز کوچکتری راضیش بکنم. پس هر متقاعد کننده ای، اگر توی حوزه فروش صحبت میکنیم، هر فروشنده حرفه‌ای گفتگو رو با متقاعدسازی آغاز میکنه یا مشتری مجاب میشه، یا اگر مجاب نشد حداقل روش تاثیرگذار بودیم. بنابراین تو مرحله دوم با امتیاز کوچکتری در مذاکره میشه اون رو راضی به خرید کرد.
خب حالا اگر که ما بریم سراغ متقاعدسازی و بخوایم مشتری رو راضی بکنیم و ترغیب بکنیم که از ما خرید بکنه، چه روش هایی تو خود دل این متقاعدسازی وجود داره؟ از چه شیوه هایی واقعا باید استفاده بکنیم؟
امروز جاذبه ها، تکنیک ها و محرک هایی که ما میتونیم توی متقاعدسازی ازشون استفاده بکنیم خیلی متنوع شدن و گسترده. ولی شاید بد نباشه بحث رو شروع بکنیم با اولین مدل متقاعدسازی که یک انسان ارائه داد. اولین مدل متقاعدسازی که توسط یه انسان ارائه شد برمیگرده به حدوداً 2000 سال پیش که این مدل رو جناب ارسطو ارائه داد. 2000 سال پیش در یونان باستان یکی از تفریحات مردم این بود که توی آمفی‌تئاتر جمع می‌شدن و با هم مباحثه می‌کردن. ارسطو می‌دید بعضی از این آدم‌ها که ممکنه یه ژنرال جنگی بود یا یه عضو مجلس سنا بود، یه سیاستمدار بود، یه خطیب بود، می‌رفت بالا صحبتی رو مطرح می‌کرد و بدون اینکه امتیازی بده به مردم، مردم رو به خودش همسو می‌کرد. این اتفاق ارسطو رو کنجکاو میکنه که اینا چه کار میکنن. روی این حوزه کار میکنه و اولین مدل رو در حوزه متقاعدسازی ارائه میده که توی مدل ارسطو 3 تا منبع یا محرک وجود داره که از نظر ارسطو میشه با این 3 تا آدمها رو مجاب کرد اون کاری که ازشون میخوایم رو داوطلبانه انجام بدن.
خب این راه ها چی هستن؟
3 تا منبعی که ارسطو مطرح میکنه رو قبلش بگم که اونها رو کاملا مستقل از هم نمیبینه، دو به دو و حتی ستاشون رو هم مرتبط با هم میبینه. یعنی مدلی که ترسیم میکنه 3 تا دایره است که اینها به گونه‌ای روی هم قرار میگیرن که دو به دو با هم بچه مشترک دارن و توی منطقه هم ستاشون با هم دیگه. منظورش اینه که اینها مستقل از هم نیستن. اولین منبع رو اسمش رو میذاره لوگوس، به هر صورت یونانی بوده، اسامی یونانی هم استفاده می‌کرده. خداوند یه نیرویی رو به ما آدم‌ها داده که ما می‌تونیم با این نیرو درست رو از غلط تشخیص بدیم.
منطق و خرد.
عقل، منطق، خرد. لوگوس هم دقیقاً برمیگرده به این، در واقع نعمتی که خدا به انسان داده. ما توی لوگوس سعی می‌کنیم که با استدلال‌های منطقی مشتری رو مجاب بکنیم که خرید از ما به نفعشه. برای آدم‌ها راحت نیست که خلاف عقلشون تصمیمی رو بگیرن. اگر از نظر عقل این خرید کردن درست باشه، پس انجام میدن. بنابراین اساره لوگوس دلیل آوردنه،
استدلاله،
استدلال کردنه. نه 2000 سال پیش، همین اواخر یه محققی یه تحقیق جالبی رو انجام میده، جایی که آدم ها تو صف وایسادن و میخوان که از دستگاه کپی کپی بگیرن، به سه شکل مختلف میره و درخواستی رو مطرح میکنه، نتایجش رو ثبت میکنه و نتایجی که متعجبش میکنه. بار اول میره پیش کسی که نفر اول صف هست و بهش میگه که اجازه میدین که من جلوی شما وایسم؟ طبیعتاً جوابی که میشنوه از اکثر آدم‌ها اینه که خیر. تای صف اون سمته، شما هم تشریف ببرین تای صف وایسید. صبر میکنه که آدم‌ها تغییر بکنن که تحقیق دقتش رو از دست نده. بار دوم میره و به شکل دیگری درخواست رو مطرح میکنه. میگه که اجازه میدین من جلوی شما وایسم؟ آخه من خیلی زود باید یک کپی بگیرم. یعنی بعد از درخواستش یک دلیل مطرح میکنه، هرچند که دلیل خیلی قوی هم نیستش. همه کسایی که اونجا باشدن همه قصد کپی گرفتن دارن، احتمالا اونجا آب هویج هم به کسی نمیدن. نتیجه ولی جالبه، آدمهای بیشتری حاضر میشن جاشون رو به این فرد واگذار بکنن. یه بخشی از مغز ما وجود دلیل براش کفایت میکنه، یعنی خود دلیل رو تجزیه و تحلیل نمیکنه. و بار سوم میره به شیوه دیگه‌ای درخواست رو مطرح میکنه و بار سوم عمده آدم‌ها با درخواست موافقت میکنن. میره میگه که اجازه میدی من جلوی شما وایستم؟ آخه من باید زود کپی بگیرم. من از یه شهر خیلی دوری اومدم. اینجا هم غریبم. جایی هم برای موندن ندارم. با جایی که من باش کار دارم زودتر میبنده و اگر نتونم کپی رو بگیرم نمیدونم اصلا امشب چه کار باید بکنم. و بار سوم آدم‌های خیلی بیشتری حاضر میشن
همکاری بکنن.
این تحقیق نشون میده که اینکه پیشنهاد یا درخواست ما چی هست مهمه، و شاید مهمتر از اون اینه که اون درخواست یا پیشنهاد رو چگونه مطرح میکنیم. اگر که دلیل قدرتمندی باشه، آدم‌ها رو میتونیم خیلی راحت‌تر مجاب بکنیم که درخواست یا پیشنهاد رو بپذیرن.
راه‌های در واقع متقاعد سازی اینه که ما دلیل بیاریم. سه تا منبع رو ذکر کردید، اون دو تای دیگه چیه؟
دومیش برمیگرده به یه نیروی خیلی مهم دیگری که باز خدا به ما عطا کرده که با اون میتونیم باز درست رو از غلط تشخیص بدیم. ما بهش میگیم وجدان، عواطف و احساسات. ما توی لوگوس میریم سراغ عقل آدم‌ها و یه گفتمان منطقی باهاشون برقرار میکنیم، ولی توی پاتوس میریم سراغ دل و سراغ قلبشون. میخوایم عواطف و احساساتشون رو درگیر بکنیم. میشه با درگیر کردن عواطف و احساسات آدم‌ها رو مجاب کرد. اسم این منبع رو ارسطو میذاره پاتوس، و شاید جالب باشه که پاتوس انقدر قدرتمنده که حتی اگر که تحریکش بتونیم بکنیم، این قدرت رو به ما میده که حتی آدم‌ها رو مجاب بکنیم خلاف عقلشون تصمیم گیری بکنن. کسایی که صدای ما رو میشنون اگر در بینشون عاشق باشه احتمالا متوجه میشه که از چی داریم صحبت میکنیم. با عاشق میگن مجنون. چرا مجنونه؟ چرا دیوانه است؟
مثل اینکه
با عقلش تصمیم نمیگیره، با قلبش داره تصمیم گیری میکنه.
بسیار خوب. منبع سوم؟
و سومین منبع، منبع بسیار قدرتمندی است، اونقدر که میتونه هم سرعت و هم قدرت مجاب شدن رو و مجاب کردن رو به شدت ببره بالا. همه ما بارها تحت تاثیر این منبع قرار گرفتیم. دوستانی که صدای ما رو میشنون، آخرین باری که پیش پزشک متخصص مراجعه کردین تو ذهنتون بیارین کی بود؟ پزشکی که هم میشناسینش و هم به کارش
تبابتش
ایمان داریم. پزشک احتمالاً اول شما رو معاینه کرد و بعد نسخه نوشت. توضیح هم میدن معمولاً که یه دونه کپسول برات نوشتم که مثلا هر 6 ساعت یه بار باید یه دونه از این کپسولا رو میل بفرمایید، یه شربت هم نوشتم که هر 8 ساعت یک بار قبل از غذا باید یه قاشق از این شربت هم میل بفرمایید. و جوابی که ما دادیم به پزشک چی بود خانم تاج داری؟
گفتیم
چشم. یعنی اون پزشک به همین راحتی ما رو مجاب کرد.
البته بعضی هم میگن آمپولم بنویسید. خب
اون چیزی که پزشک ما رو راضی میکنه که پیشنهادش رو بپذیریم، ارسطو اسمش رو میذاره اتوس، یعنی اعتبار اون گوینده نزد شنونده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. ما با این در واقع مدل‌های متقاعدسازی آشنا شدیم که خیلی شیوا و روان آقای بختایی معرفی کردن. دوستان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم از راه‌های متقاعد کردن مشتریان برای خرید محصول یا خدمت از خودمون و کسب و کارهامون صحبت می‌کنیم. خیلی برامون ارزشمنده که شما هم از تجربیاتتون به ما بگید. 30,367 در اختیارتون هست که میتونید این تجربیات رو با ما به اشتراک بگذارید، ضمن اینکه این سوال رو هم پاسخ بدید کدام یک از این شیوه ها بهتر میتواند به متقاعدسازی مشتریان کمک کند. 1. استفاده از تبلیغات سنگین. 2. ارائه اطلاعات به صورت پراکنده. و 3. ارائه اطلاعات با توجه به نیازهای مشتری. 30,367 در اختیارتون هست. بریم بخش اول گزارش برنامه رو به اتفاق بشنویم و بعد با شما خواهیم بود.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک راسته ای از بازار که اینجا انواع اقسام شمع‌ها و لوازم دکوری منزل رو میفروشن و تقریبا این 5 تا مغازه که کنار هم هستن شبیه همن، به تا قیمتاشون هم باید شبیه هم باشه. سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم.
خوب شما؟
ممنون، متشکرم.
جنسی که شبیه همه، قیمتاتون هم شبیه همه؟
نمیشه دقیق گفت، ولی تا حدود شبیه هم دیگه است.
تو این بازاری که انقدر جنس مشابه هست و حالا قیمت هم یکی هست، چیکار میکنی که این فروشه نیافته؟
از قدیم هم میگن سود کاسب تو خریدشه دیگه. اون جنسی که میخرید از دست اول میخرید، از تولید کننده میخرید، یا اینکه حالا از این موضوع که بگذری، ما سعیمون رو میکنیم، ولی خب شرایط شرایطی نیست که بتونه بیشتر بشه.
خیلی ها هم تو این شرایط هستن و کاسبی خوبی هم دارن. فکر کن چه استراتژی رو به کار بری میتونه فروشتو تغییر بده.
مثلا حالا همکارا هستن، شم وزنیه، پارافین وزنه، یه موقع از سر و تهش میزنن، ظاهر همونه ولی از سر و تهش میزنن، قیمتو همون قیمت میدن، اینجوری سودشون زیاد میشه. ولی خب مثلا توی معقوله شم، من خودم دارم شمو تولید میکنم.
آها، خودتون تولید کننده. خب
سعی میکنم کف قیمت رو بزنم که سال سودم پایین تره، مهم نیست، ولی خب اون بحث اینی که فروشم بالاتر باشه خیلی برام مهم تره. فروش شمع اگه بالاتر باشه میتونه روی چیزای دیگه هم، جنسای دیگه هم تأثیر بذاره. یه جورایی اسم این که مغازه‌ای که مثلا قیمتش مناسبه خیلی مهم تره.
فکر میکنین الان جوانایی که مثل شما کاسبن تو بازارن و دارن حالا این شکلی امرار معاش میکنن، چه استراتژی به کار ببرن میتونن تو این بازار دووم بیارن و فروش خوب داشته باشن؟ چون موضوع ما امروز فروشه.
چیزی که من تجربه کسب کردم اینه که کفش آهنی، واقعا کفش آهنی، یعنی خیلی وقت شده که دنبال مثلا یه تولید کنندهی بودم و فکر میکردم امکان نداره پیداش کنم، ولی انقدر گشتم تا پیداش کردم. شاید قیمتش خیلی تفاوتی نکنه، ولی تو آینده چون میتونی 4 تا کار بهش سفارش بدی، دستتو خیلی بازتر نگه میداره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شیلا که پرفروش باشید. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. دوستام که کارش واسه برنامه راهکار نسبت به گپی که تو این بخش گزارش ما زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج افم ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق شنیدیم. ببینیم نظر مهمان عزیزمون آقای بختایی در مورد گزارش چی هست. بفرمایید آقای بختایی.
به طور کلی برای این که ما یک فروشنده موفقی باشیم، 3 تا ویژگی رو باید در خودمون تقویت بکنیم. یکیش اینه که دانش تخصصیمون رو افزایش بدیم، هم در موضوع فروش، هم در موضوع اون صنعتی که توش کار میکنیم. هر کسی که اطلاعات فنی بیشتر و تخصصی بیشتر تو صنعت خودش داشته باشه، خب حرفش روی مشتری تاثیرگذارتر خواهد بود. دومین ویژگی که باید داشته باشیم در واقع شخصیت اون دانش اکتسابی است، یعنی ما نداریمش ولی میتونیم به دستش بیاریم. ولی دومی ذاتیه، معنیش اینه که ممکنه هر آدمی برای کار فروش خیلی مناسب نباشه، همونطور که ممکنه فروش هم برای هر آدمی مناسب نباشه. و سومیش نگرش مثبته که تو این گزارش یه اشاره‌ای به این شد که کفش آهنی میپوشیم و در واقع با تلاشی کار انجام میدیم. مداومت، این که من تصورم این باشه که از عهده انجام اون کار برمیام. به نظر میاد که تلقی که ما آدم‌ها از نتیجه کاری که انجام میدیم داریم، تا حد زیادی رو خود نتیجه هم تأثیر گذاره. یعنی اگر من تلقیم اینه که میرم تلاش میکنم و موفق میشم، همین میتونه تاثیرگذار باشه که برم تلاش بکنم و موفق هم بشم.
خوشبین بودن.
بله. و اون آدمی که میگه من که نمیتونم